دوازده فروردین 1402 فقه کتاب سوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب عربه می فرمایند السابعه، مورد هفتم از مفترات صیام، الارتماس و فلما. اگر کسی سرش رو در آب فرو ببرد، میفرماید که از مفتراته. و صراحتن به این مطلب جناب سید فتوا میدهند. حالا باید ببینیم که مستند فرمایش سید یزدی چیست و در مقام چه اقوالی وجود دارد یا چه احتمالاتی راه دارد. پس ما ابتدا اقوال یا احتمالات در مسئله رو بحث می کنیم، بعد انشاءالله به اذن الله تعالی به روایات باب می پردازیم که روایات باب متعدد و مختلف است. اقوال یا احتمالاتی که در مسئله ارتماس فلما وجود دارد 6 قول یا بعضیش ثابت نیست قول باشد، احتماله. اگرچه حالا میریم جلو ببینیم بله کدومش ظاهرن بله بشد همشو به عنوان قول ذکر کرد، حالا هرچیش هم نتوانیم استفاده کنیم که قوله، استفاده خواهیم کرد که احتمال. ملاحظه بفرمایید، قول اول فرمایش سید یزدی است، یعنی ارتماس فلما مفطر است و موجب قضا و کفاره است. یعنی اگر کسی ارتماس در ما بکند، هم روزش باطله، قضا دارد، کفارم به گردنش میاد. و این مشهور بین قدمای اصحابه، یعنی اصحاب ما شیعه امامیه قدیمن قائل به این قول بودند. ملاحظه بفرمایید، من بعض از کلمات قدمای اصحاب را خدمت شما میخونم تا مطلب ثابت بشد که قدمای اصحاب قائل به این قول بودند، یعنی مفتریت. صدوق در کتاب المقنع میفرماید واجتنب فی صومک خمسه اشیاء تفترک، در روزه خودت 5 تا چیز را مراقبت کن، اجتناب کن که اینا موجب افطار صیام تو خواهد شد، موجب افطار تو خواهد شد. 5 تا الاکل و شرب و الجماع، 3 تا و الارتماس فلما. ارتماس فلما را مورد 4 ذکر می کند. و الکذب علی الله و علی رسوله و علی الائمه مورد 5. خب بعد بفرمایید این مال مقنع صدوق. در هدایه باز شیخ صدوق می فرماید آل ابی فی رسالتهی علیه اتق الله یا بنیه، میگه بابام تو کتابش برای من نوشته است اتق الله یا بنیه فی صومک خمسه اشیاء تفطر که موجب فطرت میشه، موجب میشه روزت باطل بشه. به همین پنج تا رو نام برده، همین پنج تایی که در مقنعه ذکرش کرد تو هدایه به نقل از باباش دارد یاد میکنه، میگه بابام نوشته است در هدایه برای من. توجه فرمودی؟ این دوتا کتاب صدوق به اضافه کتاب شرایع بله کتاب شرایع پدرش که خودش اینجا از شرایع پدرش دارد نقل میکنه شد سه تا کتاب خدمت شما. خیلی خوب، بعد از اون بیاییم سر جناب شیخ مفید در مقنعه. مقنعه مفید 344 میفرماید و یفسد الصیام و یفسد الصیام الاکل متعمدن، فاسد میکند روزه را چه چیز؟ اکل متعمدن. و کذالک شرب دو و الجماع سه و الارتماس و فلما چارمی ارتماس در ما، یعنی تو آب فرو برد. تا اونجایی که می فرماید فغازهی کبار ما یفسد و سیام و یجب و علا فائلها الکفارت و القضا، بر فاعل اینا هم کفاره واجبه هم قضا. پس ببینید در واقع بفرمایید که این قول مشهور بین قدماست، این دو نفر، این سه نفر، پدر صدوق، صدوق شیخ مفید. بریم بعدی جناب سید مرتضی. ملاحظه بفرمایید مرتضی چه میفرماید. سید مرتضی میفرماید در انتصار صفحه 184 مما انفردت به الامامیه و امکان وافقها فیه على بعض الوجوه قوم من الفقها افسادهم الصوم بالارتماس فی الماء. میگه از متفردات امامیه اگرچه بعض از فقها در بعض از وجوه این مطلب را قبول دارند، این است که صوم با رفتن توی آب که تمام بدن کلش در آب قرار بگیرد صوم فاسد می شود. بعد میگه و اعتماد الکذب علی الله و علی رسوله که دیگه بله با ما کاری ندارد اینا. تا اینجایی که می فرماید سید مرتضی و حکیه ان مالک کراهت الارتماس فی الماء، از کی نقل شده است؟ از مالک صاحب کتاب موطع امام مالکیه نقل شده است ارتماس در ما مکروه است. این یادتون باشه، ما باش کار داریم. پس مالکیه قائل به چه هستند؟ قائل به کراهت هستند که مفطر نیست بلکه مکروهه، بنابر نقل جناب شریف مرتضی در کتاب انتصار. خب بیام سر جناب شیخ طوسی. این شد چهار نفر از قدما. شیخ طوسی پنجم در کتاب نهایه می فرماید 148 فاما الذي يجب الامساك عنه مما يبطل الصوم بفعله فهوال اکل و شرب و الجماع و الارتماس و فلما. اون چیزایی که واجب صائم امساک کنه و اگر انجام بده روزش باطل می شود، میگه اینا یکیشو میشماره الارتماس و فلما. باز تو نهایه میگه فاما الذي يفسد الصيام مما يجب منه القضاء والكفاره فالاكل والشرب. تا اونجایی که میگه ول ارتماس فی الماء، یعنی ارتماس در آب را جزء مواردی میشمارد که هم قضا دارد و هم کفاره، تصریح داره شیخ در نهایه. درست شد؟ این پنجمین نفر. باز جناب شیخ در خلافم بله می فرماید، خلاف 2221 مسئله 85، من ارتمس فی الماء متعمدن، مسئله او کذب علی الله او علی رسوله او علی الائمه متعمدا افطر و علیه القضاء و الکفاره. میگه مفتره در خلاف و هم قضا دارد و هم کفاره. خود ملاحظه بفرمایید در خلاف شیخ چی میگه؟ باش کار دارم اینا. و خالف جمیع الفقها فی ذلک، میگه همه فقها با ما مخالفت کردن در مورد این مسئله، التماس در ما قبول ندارن مفتره، و کذب علی الله و علی الرسول هم قبول ندارن، و خالف جمیع الفقها فی ذلک فی الافطار، یعنی مفتریتش رو قبول نداره، و لزوم الکفارت معن، کفارش هم قبول نداره. خب پس چه شد؟ پس خالف جمیع الفقها، جمیع الفقها، همه فقها مخالفت کرده ان با ما. فقها یعنی فقهای عامه. بنابراین همون جور که جناب مرتضی فرمود، این از اون اموریست من ما انفردت به الامامیه، از اون اموریست که شیعه امامی منفرد بدانست و فقها عامه قبول ندارند این را. توجه کردیم؟ لذا می فرماید در خلاف و بهی قال المرتضی من اصحابنا، شریف مرتضی که از اصحاب ماست چنین فرموده، ول اکثر و غیر مرتضی، اکثر فقهای شیعه چنین گفتند، الا ما قلناه، بنابر آنچه که ما گفتیم، دلیلنا، میگه بعدم میره سر دلیلش که دلیلی که ذکر میکند، بله میگه همون چیزیست که در مسئله اول گفتیم که مرادش اجماع فرقه هست و طریقه احتیاط، تا که روایات هم وجود داره، یعنی احتیاج به بله بفرمایید اجماع و طریقه احتیاط نداریم، روایات در مسئله هست که روایاتشو خدمت شما خواهیم خوند. درست شد؟ اینم مال شریف مرتضی و مال جناب شیخ طوسی. و از کلام این دو بزرگوار معلوم شد داستان ارتماس فلما، یعنی با تمام بدن در آب رفتن که به طور طبیعی سر تمامش زیر آب قرار میگیره. خب این را مبتل صیام می دانند، ارتماس فی الماء را، قدمای اصحاب ما، علا خلاف عامه. ببینید من هی تأکید می کنم علا خلاف عامه، به جهت این که ما با این خلاف عامه کار داریم. توجه میکنید؟ باید ببینیم که عامه که مخالف در این مسئله، این یکی از اموری است که برای ما راهگشا خواهد. باز ملاحظه بفرمایید فلغنیت. جناب ابن زهره در غنیه می فرماید در اداد، در برشمردن آنچه که قضا و کفاره دارد می فرماید و تعمده الکذب علی الله او علی رسوله او احد الائمه، اگر متعمدن کذب ببندد بر خدا و رسول و ائمه، این هم قضا دارد هم کفاره. اینو قبلا بحث کرد، شاهدم اینه که الان میخونم. و تعمده الارتماس فی الماء، و اگر تعمد داشته باشد بر ارتماس در آب که تمام بدن برد زیر آب. این کان رجلا، اگر مرد تمام بدنش، حالا اینا فرمایشات ابن زهر. و ان کان امرأتن فجلوسها فیه الى وسطها، تا وسطش، یعنی مقصودش اینه که وارد آب بشد، بشیند تو آب، ولو نیمتنش هم بیرون از آب باشد، تا وسطش که داخل آب قرار بگیره، میگه مبتلی. برا زن میگه نشستنش در آب تا وسطش، یعنی با ساقش و اینا بره تو آب مشکلی نیست، اما اگر بشیند تا آب تا سینه مبتله. کل ذلک به دلیل الاجماع الماضی ذکره، میگه همش به دلیل اجماع. خب پس ملاحظه بفرمایید تا اینجا مطلب روشن شد. قدمای اصحاب دیگه، حالا حداقل معارف قدمای اصحاب همینان دیگه، صدوق است و پدرش است و بفرمایید مفید است و شریف مرتضی است و شیخ طوسیه و بفرمایید صاحب قنیه ابن زهره، اینا قائل به چه هستن؟ قائل به اینن که ارتماس در ما موجب قضا و کفاره است و مفتره و موجب هم قضاست و هم کفاره. پس این مشهور نزد قدمای اصحاب ماست. قول دوم، این قول اول در مقام که سید یزدی هم همینو میگه. قول دو میفرمایند، قول دوم این است که ارتماس فلما مفتره و موجب قضاست فقط، یعنی دیگه کفاره نداره، فقط موجب قضاست. این قول حکایت شده است از جناب ابو الصلاح حلبی، تقی حلبی، الکافی فی الفقه صفحه 183. پس اینم یه قول که بله مفتره، عظام داره، لکن کفاره نداره. قول سه، کونهی محرمن تکلیفی یا. قول سوم این است که ارتماس فلما حرام تکلیفی است، فقط حرمت، فقط یک حرام تکلیفی است و مفتر نیست. درست شد؟ خب پس وقتی مفتر نیست، نه قضا دارد نه کفاره دارد، لکن حرام است که روزدار ارتماس در ما بکند، و این قول اون چیزیست که شیخ او رو به عنوان احتمال ذکر می کند در کتاب استبصارش عنوان احتمال ها میگه محتمل است که حرام باشد فقط و مفطر نباشد. استبصار جلد 2 صفحه 85 ذیل حدیث ششم. هاکذا این قول رو اختیار کرده است جناب محقق در شرایع 192 و در کتاب معتبرش المعتبر شرح مختصر، مختصر النافع خودش را جناب محقق شرح کرده تحت عنوان المعتبر 2656، چاپ دو جلدی که آیت الله مکارم کردن از این کتاب. خیلی خوب، اینم پس محتمل شیخ است ولی محقق اختیارش میکند توی دوتا کتاب. و جناب علامه هلی اختیار میکند در مختلف و شیعه جلد 3 صفحه 269 مسئله 25 و هاکذا بسیاری از متأخرین این قول رو اختیار میکنند. متأخرین یعنی اینایی که بعد شیخ طوسی، مثل کاشف الرموز فاضل آبی در کشف الرموز جلد اول صفحه 279، مثل سبزواری در کفایت الاحکام 1235، شیخ یوسف در حدائق 1333، سید ریاض در ریاض المسائل 5322. اینا قائل به این قول می شوند. درست شد؟ قائل به کدام قول؟ قائل به قول این که حرمت تکلیفی فقط داره، لیکن مفطر نیست. این قول است. قول چهارم کراهت تکلیفی است. کراهت تکلیفیه، یعنی قول چهارم میگوید که حرومم نیست، مفطر که نیست، حرومم نیست، فقط مکروهه. این قول مال چه کسی است؟ این قول، بله بفرمایید، که قولی است که آیت الله سیستانی متزله این قول را می فرمایند. ملاحظه بفرمایید، ایشون ذیل عروه اینجور حاشیه زدند، حاشیه شون رو بر عروه میخونم. میفرمایند علل مشهور مفتره و لعظهر انه لا یضر به صحت صوم ارتماس فلما ضرر نمی زند به صحت روزه، یعنی روزه صحیح است با این عمل، بل هو مکروهون کراهتون شدیده، فقط کراهت شدیده، مکروه به کراهت شدیده باشد، مثل وقتی در دوبار. چگونه وقتی در دوبار مکروه است به کراهت شدیده نزد جماعتی؟ این ارتماس فلما هم بنابر نظر آیت الله سیستانی متزله کراهت شدیده دارد، کراهت شدیده تکلیفیه. نباید این کار رو بکند، بهتره نکند. کرد روزش صحیحه، قضام ندارد، کفارم ندارد. لذا نگاه کنید از آیت الله سیستانی استفتا شده، آیا روزدار میتواند شنا کند؟ یعنی ارتماس فلما، شنایی که توش ارتماس فلما تمام بدنش بره زیر آب. به فرمان بله، کراهتش کراهت داره، کراهت شدیده، ولی انجام بده اشکالی نداره. درست شد؟ خب اینم قول چهارم. البته از میان متأخرین و گذشتگان من نتونستم پیدا کنم که این قول رو گفته. خب من نتونستم پیدا کنم. حالا شما بگردید، شاید شما بتوانید که پیدا کنید، ولی ما نتوانستیم پیدا کنیم. ولی ایشون قائلند. قول پنجم کراهت وضعیه هست در مقابل کراهت تکلیفیه. خب کراهت وضعیه یعنی چی؟ به معنای این ارتماس فلما مفتر مرتبه کامله از صیام است. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی انجام بدهد اون مرتبه کامله دیگه از دستش فوت میشه و روزش از مرتبه کامله تنزل پیدا میکند به مرتبه ناقصه صیام. خب لکن روزش درست موجب قضا و کفاره نیست، اما نقصان رتبه میارد، یعنی مرتبه کامل رو با این عمل از دست میدهد و سقوط میکند و نزول میکند به مرتبه ناقصه. خب به عبارت دیگر عدم این ارتماس فلما معتبر است در مرتبه کامله از صیام، لا در اصل طبیعت صیام. یعنی اصل طبیعت صیام می سازد با این ارتماس فلما، لکن مرتبه کامله فوت میشه. مثل داستان اتیان به اجزاء مستحبی در فعلی که اگر شما این اجزاء مستحبی را هم نیاورید فعل شما صحیحه. اونجا قصه صحت و جزء مستحبی، اینجا عکسشه. باز قصه صحت است و اتیان به فعلی که شما را از مرتبه کامله میکشوند پایین به مرتبه ناقصه. مثل قنوت در نماز، شما در نمازتون قنوت بخونید نمازتون میشه مرتبه کامله از صلات، قنوت نخونید نمازتون درسته، مشکلی ندارد، لکن نمازتون شده است مرتبه ناقصه از نماز. این قول به کراهت نقل شده است از جناب ابن ابی عقیل عمانی فاضل مقداد ازش نقل میکند در تنقیح و رائع جلد اول صفحه 359. چون میدونید کتاب ابن عقیل عمانی الفقه الاحمدی، خب الفقه الاحمدی نمیدونم فی بله فقه المحمدی یا همچی نامیست، این کتاب مفقوده، به دست ما نرسیده است، اما پیش قدمای اصحاب بوده است، تا زمان جناب علامه حلی بوده است. لذا علامه در مختلف ازش نقل میکنه، ولی اینجا فاضل مقداد در تنقیح ازش نقل کرده. فاضل مقداد بعد جناب علامه حلی است. فاضل مقداد شاگرد شهید اول است. و هاکذا ابن ادریس در سرائر صفحه 386 و جناب سید مرتضی در یکی از دو قولش، قول اولش اونی بود که خوندم برای شما که میگه مفتره قضا و کفاره دارد، لیکن قول دیگری سید مرتضی دارد که علامه در مختلف ازش نقل میکند، جلد 3 صفحه 270 مسئله 25. تو اون قول دیگرش قائل به کراهت شده. این آقایونی که قائل به کراهت شده اند، اینا نمیگن کراهت وضعیه یا تکلیفیه، حواستون هست، لکن ظاهر از کلامشون کراهت وضعیه است. چرا؟ به جهت اینکه مقتضای جمع بین همه روایاتی که در بعضی از اونها تعبیر به لفظ افطار است یا تعبیر به اضرار به صوم است، خب افطار و اضرار به صوم جمع نمیشد آقا با کراهت تکلیفیه. توجه کردید؟ بنابراین افطار و اضرار به صوم با این کراهت وضعیه که برای شما تقریب و ترسیم کردیم جور در میاد. میشه به این حیث که مرتبه کامل افطار شد، صوم درجه بالا از دست رفت، لکن اصل صیام نه، او همچنان باقی است. بنابراین این میشد کراهت وضعیه. چه کردیم؟ قول آیت الله سیستانی دام از الله را با قول جناب عمانی و ابن ادریس و سید مرتضی در یکی از دو قولش جدا کردیم. حواستون شد چه کردم؟ آیت الله سیستانی قائل به کراهت تکلیفیه هستند، لکن این بزرگان اگرچه تصریح ندارند که کراهتشون چه معنایی از کراهت است. ببینید سید مرتضی در این قول یا ابن ادریس یا قبل از این دوتا عمانی، ابن ابی عقیل عمانی نمیگد که، فقط میگه کراهت، ارتماس فلما کراهت دارد، لکن این کراهت کدام کراهت است هیچ تاب نمیگن، توضیحی نمیدن، لکن ظاهر کلامشون وضعیه است به مقتضا جمع بین روایاتی که ذکر کرده اند و این روایات در بعضیش افطار دارد و اضرار به صوم دارد. خب اگر افطاره و اضرار به صومه با کراهت تکلیفی که جمع نمیشد که، لذا میگیم با کراهت وضعی. اینا قائل به کراهت وضعیه هستند در مقابل کراهت تکلیفیه. پس کراهت وضعیه را هم برای شما معنی کردیم، قائل بشم گفتیم. گفته اند مالک از فقهای عامه قائل به همین قوله، یعنی کراهت. ببینید پس هیچ کدام از فقهای عامه قائل به مفتریت نیستند، هیچ کدام. عامه قائل به کراهته،
یعنی اگر قول چون مالکم ندارد کراهت تکلیفی یا وضعی، لاله اگر بهشم میگفتی اصلا خودشم بله لا اله الا الله، نمیدونیم خودشم ملتفت میشد یا نمیشد فارق بین کراهت تکلیفیه و کراهت وضعیه را. لکن ما کلام او را هم حمله بر کراهت وضعیه میکنیم، یعنی مرتبه عالیه صوم افطار میشود و از دست میرود، لکن اصل صیام سر جاش است، لذا مفطر نیست، قضا و کفاره هم ندارد. اینم قول پنجم در مقام. بریم قول ششم. این قول را کسی اختیار نکرده است. ملاحظه بفرمایید، می‌فرماید قول ششم این است که بگوییم این ارتماس فی الماء مفطر صیام است، به معنا، معناش رو توجه کنیم، به معنا این که عدمش اخذ شده است در اصل طبیعت صیام. یعنی صائم نباید ارتماس فی الماء بکند، تمام بدنش رو زیر آب ببرد. با این حال اگر انجام داد نه قضا دارد نه کفاره، درست شد؟ اگر انجام داد این کار را نه قضا دارد نه کفاره دارد و دیگر قابل تدارک نیست، پس یعنی صیامش صحیحه. وقتی میگیم قابل تدارک نیست یعنی صیام صحیحه، ولی میشد شبیه چی؟ میشد شبیه این کسی که مثلا شما میگید در حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا حمد و سوره باید جهرن خوانده بشه. حالا اگر یه کسی فراموش کرد، یادش رفت، اخفاتن خوند، یا به جای اخفات جهر خوند، جهلن یا نسیانن، درست شد؟ چه میگویید؟ میگین نمازش درست، احتیاج به قضا و اعاده ندارد، اما فعلی را که نباید انجام بدهد انجام داده است، پس این عدم مأخوذ در اصل طبیعت است، عدم ارتماس فی الماء. ولی اگر مرتکبم شد جهلم یا نسیانم یا حتی عالمن آمدا، اگر مرتکب شد مشکلی ندارد، روزش درست. باز مثل کسی که در جایی که وظیفه او صلات قصرن است به جای صلات قصر نمازشو تمام بخوند، جاهلن، جاهله به حکمه، نمیدونسته و به جهت جهل به حکم نمازشو تمام خونده. آقایون بالاتفاق فقها میفرمایند نماز صحیح، احتیاج به اعاده ندارد. خب در حالی که حکم میکنند به اسیانش از جهت اینکه تقصیر کرده و وظیفش تعلم حکم بوده است، حکم را یاد نگرفته، پس بنابراین از حیث ترک تعلم مقصره و عصیان کرده. ولی نماز تمام بدل از صلات قصر محکوم به صحت است جهلن بالحکم. لذا تو روایات هم داریم که اعاده برش لازم نیست برای کسی که به جای قصر تمام خوانده، لازم نیست نماز را اعاده کنه. لذا آیون میگویند چی؟ میفرمایند این حکم به عدم اعاده از جهت این است که آنچه که اتیان کرده است موجب است، همونی که اتیان کرده یعنی همون نماز تمام، این موجب است که دیگه امکان تدارک مصلحت مافات برش نیست، یعنی اون نماز قصر دیگه ازش فوت شد و دیگه امکان تدارک اون صلات قصر وجود ندارد. هاکذا در داستان جهر و اخفات به جای هم دیگه، جهلن یا نسیانن، میگن مصلحت نماز جهریه در صلات صبح و مغرب و عشا اگر نمیدونست یا فراموش کرد، اون مصلحت دیگه فوت شد و اون مصلحت بعد فوت دیگه قابل تدارک نیست. خب بیاییم یه چنین مطلبی را هم در باب التماس فی الماء بگوییم، یعنی میگیم آقا التماس فی الماء مفطر صیام است، نباید واقع بشود، اما اگر واقع شد، خوب دقت کنید، اما اگر واقع شد جهلن یا نسیانن یا حتی عالمن آمدن، در واقع موجب قضا نیست و کفاره هم ندارد. اینم یه معنا. این احتمال ششم، یکی از اساتید ما رضوان الله تعالی علی در کتاب صومشون میفرمایند و هازل احتمال انقده به ذهنی فی مقام الجمع بین اخبار المسئله. اینو هیچ کی نگفته، این شیخ استاد ما رحمت الله علیه میفرمایند این احتمال به ذهن من وقتی میخواستم روایات مسئله رو با هم جمع کنم، این در ذهن من آمد این احتمال. بعد خودشون میفرمایند و ان کان بعیدن، اگرچه این احتمال بعیدی است، چجور میشد هم مفطر باشد هم قضا و کفاره چی نداشته باشد. خب اگر مفطر باشد و قضا و کفاره نداشته باشد، خب این دیگه مفطر نیست که. لذا میفرماین این احتمال اگرچه به ذهن من آمد موقعی که روایات مسئله را میخواستم با هم جمع کنم، لکن و انکان بعیدن، این احتمال بعیدی است. بنابراین بله
بفرمایید. این با کراهت تکلیفیه که قول چهارم فرمودی تو نتیجه فرق نمیکنه این قول ششم با قول چهارم، درسته؟
با کراهت وضعیه نزدیک‌تر.
با کراهت تکلیفیه، چون تکلیفی هم میگه حالا از ثوابش، مثلا نه اینکه حتی از مرتبه، از ثواب، این هم میگه از ثوابش کم شد.
ملاحظه بفرمایید.
بفرمایید احتمال ششم رو دوباره میگم. ببینید این همون میگه ارتماس فلما مفترس آم است، کراهت تکلیفیه میگه مفترس آمه، میگه مفترس آم است به معنا این که
نمیگه مفتره،
به معنا این که عدمش مأخوذ در اصل طبیعت است، لیکن با این حال قضا ندارد.
درست؟ نه من اینو شما متوجه میشم، در نتیجه عرض کردم، یعنی تو آخر الامر
نتیجه شو برش کنیم. خب پس این میگه مفتره، کراهت وضعیه نمی گفت مفتره، کراهت تکلیفیه هم نمی گفت مفتره، حتی حرمت تکلیفیه نمی گفت مفتره، ولی این احتمال ششم میگه مفتره، عدمش مأخوذ در اصل طبیعته. یعنی اگر شما این فعل را ارتماس فعل ما را بیارید، اصل طبیعت صوم از بین رفته. ولی خب یه ولی دارد، ولی با این که اصل طبیعت صوم از بین رفته است قضا ندارد. چرا؟ به جهت این که امکان تدارک وجود ندارد، به جهت این که امکان تدارک شما ندارید، مثل داستان جهر اخفات به جای هم دیگه، مثل داستان تمام به جای قصر که به جای نماز قصر خوندن نماز تمام بخوانند. توجه فرمودید؟ بنابراین پس ببینید این فرق کرد، این احتمال هم با کراهت تکلیفیه، هم با کراهت وضعیه، هم با حرمت تکلیفیه، با همه اینا فرق داره. بنابراین خودش میشه یه احتمال از اونا جدا. لذا به صورت احتمال ششم ذکر کردیم. منتها اونا قول بود، ما صاحبان اقوالشم برای شما معلوم کردیم. خب اما این یکی یه احتمالیست که به ذهن شیخ استاد ما قدس سر را آمده است. وقتی میخواستن اخبار مسئله را با هم جمع بکنن، بعد خودشون هم میبینن انگار این احتمال بله مرتبی نیست، میفرماین و امکان بعیدا، میگن نمیشد آخه این حرف زد، خودشون هم قبول نمی کنن. پس این شد پنج تا قول و یک احتمال، مجموعاً شش احتمال در مسئله. خیلی خوب، لکن اون احتمالی که مشهور بین قدمای اصحاب احتمال اول است که مفتریت ارتماس فلما باشد، و این که اگر کسی انجام بدهد در سیام هم قضا به گردنش میاد هم کفاره به گردنش میاد. توجه فرمودی؟ این حالا احتمالات در مسئله. ثم باید برسیم به روایات مسئله. روایات مسئله را باید یکی یکی برای شما طائفه طائفه بخونیم، ببینیم این طوائف اخبار مختلفه در مسئله ارتماس فلما را چجوری میشد با هم جمع کرد. خب این احتمالات که برای شما گفتم، این احتمالات به اون جمعی که میخوام بکنیم بعد قرائت روایات باب به ما کمک میکنه. لذا اول احتمالات رو برای شما و اول اقوال رو گفتم، و توجه هم بکنید پس عامه در این مسئله مخالف ما، عامه ارتماس فلما را مفتر نمی دانند، قضا و کفاره میگن ندارد، از مالک نقل شده که مکروه است، که گفتیم لعل مراد مالک کراهت وضعیه باشد، یعنی مرتبه عالیه صوم از دست رفته، لیکن اصل صیام باقی است. این اقوال و احتمالات در مسئله، روایات مسئله رو نگاه کنید خودتون در وسائل. انشاءالله فردا شب روایات رو براتون میخونم، ببینیم که جمع در بین این روایات مختلفه چیست. فراموش نکنید هنر فقیه اینجاست که روایات متعارض را بتواند با هم چیکار کند، جمعش کند. فقاهت یعنی این، جمع بین روایات متعارضه در مقام. این انشاءالله روایات طلب شما برای فردا شب که 13 بیان اینجا با هم چیکار کنیم، با هم درک کنیم انشاءالله. اگر چه ما فردا ظهرم تو مسجد نماز داریم و منبرم داریم و شما هم نماز و منبرتون فردا هست؟
بله،
پس شما هم داریم تو مسجد آدون چه کنیم؟
بشی بیاری پیکو.
بله بفرمایید که تشریف ببرید تو مسجد و دوست این زدون رو در کنید.
تشریف بیارید پیکون اونجا به در کنید.
ما میریم تو مسجد در میکنید. سید ما دنبال پیکون نیست. آقا دارو به خدا می سپاریم. انشاءالله تا فردا شد. و صلی الله علیه و محمد.